بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران گام‌های مهمی در زمینه شفافیت برنامه اتمی خود برداشته. اما سفیر آمریکا در سازمان ملل به چین در رابطه با عدم همکاری این کشور در حل دیپلماتیک بحران اتمی ایران هشدار داد. و دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی نسبت به اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران هشدار داد. ساعت 15. سلام، من فرین آسمی هستم و در 10 دقیقه آینده به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا آخرین خبرها و گزارش‌ها را به آگاهی شما می‌رسانم. گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه اتمی ایران روز پنجشنبه دیروز منتشر شد. بنابراین گزارش، ایران گام‌های مهمی در زمینه شفافیت برنامه اتمی‌اش برداشته، اما هنوز سوال‌های مهمی باقی ماندند. در این گزارش آمده که جمهوری اسلامی در همکاریش با آژانس منفعل بوده است، در حالی که آژانس خواستار همکاری فعالانه ایران و شفافیت کامل است. همکارم حمید فاطمی که گزارش رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مطالعه کرده هم اکنون در استودیوست. آقای فاطمی، چه برآوردی از این گزارش به عمل اومده تا حالا؟
خانم آسمی، همونطور که در خبری که بهش اشاره کردید اومده، کارشناسان و تحلیلگرانی که بررسی گزارش تازه آقای البرادعی رو انجام دادن، این گزارش رو گزارشی مبهم ارزیابی کردن که امکان تعبیرهای گوناگونی رو فراهم میکنه. متن گزارش در عین اینکه از همکاری بیشتر ایران با آژانس سخن میگوید، تاکید میکند که اطلاعات آژانس درباره برنامه هسته ایران در حال کاهشه. به عبارت دیگر، آژانس در این گزارش از یک طرف میگوید که درباره فعالیت‌های اعلام شده هسته ایران توانسته است از ایران اطلاعاتی بگیره، ولی قادر نیست تایید کنه که ایران فعالیت اعلام نشده هسته ای نداشته باشه.
حالا چه همکاری‌هایی از طرف ایران انجام گرفته؟
گزارش مفصل و مجال پرداختن به همه نکات گزارش در این فرصت نیست، بنابراین بناچار مهمترین موارد رو مطرح میکنیم. یکی از موارد همکاری این بوده که ایران حاضر شده نسخه ای از یک سند 15 صفحه‌ای رو درباره روش ریختگری فلز اورانیوم به شکل نیمکره به آژانس بده، و این کار رو اونطوری که در گزارش آژانس آمده در 8 نوامبر، یعنی در 17 آبان، 8 روز پیش تازه انجام داده، در حالی که آژانس مدت‌ها بود درخواست دریافت این سند رو داشت. به گفته کارشناسان، تبدیل فلز اورانیوم به نیمکره نهایتاً برای مقاصد نظامی است. ایران همچنین فاش کرده که این اسناد رو، اسناد ریختگری فلز اورانیوم رو، همزمان با اسناد ساخت سانتریفیوژ P1 در سال 1987 دریافت کرده. بر اساس گزارش آژانس، کشور مبدأی که اینها رو به ایران داده پاکستان بوده. در این حال آژانس میگوید که هیچ نشانه دال بر ریختگری فلز اورانیوم در ایران مشاهده نکرده. همکاری دیگر ایران این بوده که به کارشناسان آژانس اجازه بازرسی از تأسیسات زیرزمینی نترنز رو داده، و آژانس در این گزارش میگوید که از مارس 2007 تا به حال 7 بازرسی اعلام نشده از نترنز انجام داده. ایران همچنین اطلاعاتی در مورد چگونگی به دست آوردن نقشه های سانتریفوژهای P1 و P2 هم به آژانس داده.
پس چه موارد مبهمی باقی مونده؟
مواردی هست که آژانس در گزارش گفته هنوز جوابش رو نگرفته و سوال‌ها باقی است. میزان آلودگی مواد اورانیومی با غلظت بالا در برخی تأسیسات ایران در دانشکده فنی تهران یکی از این موارد هست. آژانس در گزارشش میگوید دانشکده فنی در آلودگی مواد اورانیومی نقشش باید بررسی بشه، و باز هم بر اساس گزارش تازه آژانس، بنابر طرح کاری که ریخته شده، ایران باید پاسخ سوالات آژانس و امکان دسترسی های لازم آژانس رو تا هفته های آینده فراهم کنه. آژانس همچنین سوالاتی کتبی در مورد پلوتونیوم 210 مطرح کرده، درباره فعالیت در معدن اورانیوم گچین در بندرعباس سوال کرده که بر اساس طرح کاری تا چند هفته دیگر ایران باید پاسخ بده. آژانس همچنین از ایران خواسته تا در اسرع وقت درباره مطالعات مشکوکی که درباره تبدیل دیوکسید اورانیوم به UF4 یا پروژه نمک سبز انجام داده توضیح بده. این پروژه در تولید فلز اورانیوم کاربرد داره، و همچنین آزمایش مواد بسیار انفجاری و طراحی دستگاه حمل کلاهک موشک. در مورد همه اینها آژانس توضیح خواسته، و همچنین میگوید که تأسیسات نیروگاه آب سنگین عراق در دسترس آژانس نیست، و از ایران می‌خواهد که پروتکل الحاقی رو در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرا کنه، پروتکلی که امکان بازرسی سرزدی آژانس رو از هر جا در ایران فراهم می‌کنه.
و جنبندی شما از این گزارش چی هست؟
جنبندی اینه که همکاری ایران با آژانس تا اونجایی که معلوم هست سوابق تاریخی فعالیت‌های هسته‌ای ایران رو تا حد زیادی برای آژانس روشن کرده، اما فعالیت‌های کنونی ایران همچنان در پرده از ابهام و سوال قرار داره و همونطوری که شما در خبر بهش اشاره کردید، آژانس تأکید کرده که همکاری ایران به جای فعال بودن انفعالی بوده و تأکید میکنه که همکاری ایران باید فعال و شفاف باشه و باید به اعتمادسازی ادامه بده. و این رو هم اضافه بکنم که بعد از انتشار گزارش آمریکا میگوید گزارش آژانس کارنامه منفی ترسیم میکنه و باید به سوی تصویب قطعنامه تحریمی سوم رفت، اما انگلستان و فرانسه مراجعه به شورای امنیت سازمان ملل رو موکول کردند به نتایج دیدار خاویر سولانا نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا با مقامات ایرانی که قرار هست در اواخر همین ماه نوامبر انجام بشه.
متشکرم حمید فاطمی. نگاهی داشت به نکات مهم گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران. اما اودو اشتاینباخ، شرق‌شناس آلمانی در هامبورگ، گزارش دیشب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران را اینچنین ارزیابی می‌کند.
Gab schon auch negative Punkte, aber insgesamt ist der Duktus positiv, finde ich.
نکات منفی هم در گزارش وجود داشت، ولی به نظر من لحن کلی آن مثبت بود. در این گزارش آمده است که ایرانی‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کردند. بار دیگر تأکید شده است که مدرکی مبنی بر آن که ایران با برنامه هسته‌ای‌اش مقاصد نظامی را تعقیب می‌کند وجود ندارد. در مجموع گزارش دیشب آژانس مثبت است، ولی سوالاتی هم در آن وجود دارد که اکنون دولت آمریکا روی آنها انگشت گذاشته است. من بر این باورم که گزارش‌های دیگری هم که قرار است منتشر شوند جامعه بین‌المللی را راضی نخواهند کرد، چرا که کشورهای جهان معتقدند ایران در مسیر تولید سلاح‌های اتمی حرکت می‌کند و با گزارش نمی‌توان مانع از این روند شد. بدین ترتیب جامعه بین‌المللی به شیوه‌های متعددی سعی خواهد کرد تا تحریم‌ها علیه ایران را تشدید کند. یکی از این شیوه‌ها از طریق شورای امنیت است که کار دشواری خواهد بود. روس‌ها و چینی‌ها همچنان مردد هستند و تمایلی به همراهی ندارند. پوتین آشکارا ابراز تردید کرده است. چینی‌ها هم منافع اقتصادی گسترده‌ای در ایران دارند. بدین ترتیب تحریم‌ها یک طرفه خواهد بود. آمریکایی‌ها در این مسیر پیشتاز بودند. آلمان هم به نظر می‌آید که در این مسیر در حال حرکت است. ظاهراً صدر اعظم آلمان وعده‌هایی را در این ارتباط به رئیس جمهور آمریکا داده است و قرار است بخش اقتصادی آلمان را قانع کند تا روابط خود با ایران را کاهش دهند. من فکر می‌کنم انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها هم همین مسیر را در پیش خواهند گرفت.
در همین حال زلمان خلیلزاد، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، روز پنجشنبه به چین نسبت به عدم همکاری در تصویب قطعنامه جدید علیه ایران هشدار داد. آقای خلیلزاد گفت اگر چین با تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران مخالفت کند، باید مسئولیت عدم همکاریش را در حل دیپلماتیک بحران اتمی ایران بپذیرد. سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه گفت این کشور به مسئولیت‌های خود به عنوان عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عمل کرده است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، آقای جلیلی با اشاره به گزارش جدید آژانس در رابطه با برنامه اتمی جمهوری اسلامی، خواستار تغییر روند برخورد با برنامه هسته‌ای ایران شد و تأکید کرد که اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران بر مسیر کنونی برنامه هسته‌ای تأثیر خواهد گذاشت. گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر همکاری مثبت ایران با آژانس اشاره کرده، ولی تأکید کرده است جمهوری اسلامی باید به سوالات بیشتری پاسخ دهد. به گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، صبح شنبه فردا در رأس هیئتی به بحرین می‌رود. در این سفر محمود احمدی نژاد با محمد ابن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین دیدار خواهد داشت و چندین یادداشت تفاهم و اسناد همکاری میان ایران و بحرین امضا و مبادله خواهد شد. در ادامه سفر خود محمود احمدی نژاد عصر روز شنبه برای شرکت در سومین اجلاس سران کشورهای صادرکننده نفت اوپک وارد ریاض، پایتخت عربستان، عربستان سعودی می شود. به پایان این بخش خبری می رسیم. خلاصه آخرین خبرها را 20 دقیقه دیگر بشنوید. تا آن زمان با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا، رسانه ها.
نخستین تلویزیون اینترنتی با کیفیت بالا در بازار برنامه‌های صوتی تصویری موسوم به میبکام در فرانسه به معرض نمایش گذاشته شده است. این تلویزیون که رست نام دارد از ابتدای ماه جاری میلادی و در شرایطی که رقبای تازه‌ای پا به میدان گذاشته‌اند، برنامه‌های متنوع تلویزیونی را به صورت قانونی و رایگان در اختیار کاربران گذاشته است. در تازه ترین فهرست ارائه شده از سوی گروه بین المللی Creator Synectics، نخبگان جهان معرفی شدند و نام دو محقق و مخترع ایرانی در این میان به چشم می‌خورد. در این فهرست که 100 نام در آن جای گرفته و یک گروه 6 نفره بین المللی آن را ارائه کرده است، علی جوان از محققان برجسته ایرانی در ردیف 12 قرار گرفته است. نام این محقق برجسته ایرانی و پرآوازه دانشگاه MIT در عرصه فناوری لیزری جهان می‌دهد. می‌بخشد. این گروه بین‌المللی همچنین پردیس ثابتی از محققان برجسته دانشگاه‌های معتبری نظیر هاروارد، آکسفورد و MIT را به عنوان چهره 49 معرفی کرده است.
و این بود تازه‌ها از رادیو فردا.